به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ارادت خدمت یکایک شنوندگان فرهیخته رادیو سلامت. یک بار دیگه با مجله پزشکی کاری از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت در خدمت شما هستیم. امروز قراره که در رابطه با پوسیدگی دندان با هم حرف بزنیم. برای این موضوع در خدمت جناب آقای دکتر سید رضا خسروانی هستیم، متخصص ترمیمی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. همکاران من برای تهیه برنامه امروز، تهیه کننده جناب آقای پیمان پناهی، صدا بردار پیام پیوندی، هماهنگی مهدی پیمانی، ارتباطات مجید ابراهیمی، آیتم ساز خانم مرجان قندی. در خبر روز آمار کرونا رو داریم با امین ضیایی. مشاور برنامه خانم زهرا حاجی زاده. و من کارشناس مجری برنامه با افتخار در خدمت شما هستم، احسان روح الله پور. شنوندگان عزیز، عرض سلام مجدد خدمت شما. همونطور که عرض کردم با موضوع پوسیدگی دندان در خدمت شما هستیم. جناب دکتر خسروانی سلام، وقت شما بخیر.
سلام، وقت شما بخیر. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون.
سلامت باشید، متشکرم از اینکه وقت گرانبهاتون رو در اختیار بنده و شنوندگان عزیز قرار میدید. دکتر، همونطور که میدونیم موضوع برنامه در رابطه با پوسیدگی دندان هست. به عنوان مقدمه اگر بخوایم وارد این بحث بشیم، چه نکاتی رو میشه بهش اشاره کرد؟
بله، پوسیدگی دندان یکی از بیماری‌های شایعی هستش که همه انسان‌ها تقریبا میتونیم بگیم با اون مواجه شدن. تا حالا از سنین کودکی ما با این بیماری مواجه هستیم تا سنینی که دیگه دندان‌ها رو از دست بدیم. همونطور که می‌دید بعد از سرماخوردگی، بیماری پوسیدگی دهان شایع‌ترین بیماری دنیا هستش و همه رنج‌های سنی رو شامل خودش میشه و یک نوع بیماری بافت سخت دهان حساب میشه که شامل مینا و آج خواهد شد و به ترتیب با توجه به عواملی که برای این بیماری وجود داره این بیماری اتفاق میفته و ما باید سعی کنیم که جلوی این بیماری رو با روش‌های مختلف بگیریم.
خیلی عالی. دکتر، اشاره کردیم به این که در تمام سنین امکان ایجاد پوسیدگی هست. آیا از نظر اهمیت هم چنین چیزی هست؟ چون خیلی از خانواده‌ها به این نکته اشاره می‌کنن که فرزندانشون وقتی دندان شیری دارن و دچار پوسیدگی میشن، آنچنان بهش اهمیتی نمیدن. به خاطر اینکه میگن شیریه و بعداً میفته. آیا پوسیدگی در کودکان هم مهم هستش؟
100% همینطوره. پوسیدگی اتفاقا در کودکان حائز اهمیت بسیاری هست، چون که میتونه تو جنبه‌های مختلف روی کودک اثر بذاره، در رشدش، در روحیاتش. چون علاوه بر این که حالا اون مشکلاتی که ما میدونیم که پوسیدگی در کودکان اتفاق میفته و ممکنه که اینها دوباره حالا شامل درد بشه و درد داشته باشه و نیاز داشته باشه که حالا بهش رسیدگی بشه، از جنبه های روانشناسی هم روشون اثر داره. مثلا دو کودکانی که دندون های جلوشون رو از دست میدن، در هنگام خندیدن میتونن مورد تمسخر کودکان دیگه قرار بگیرن، میتونن دو تغذیهشون دچار سوء تغذیه بشن، هر غذایی رو نتونن بخورن و از این جهات میتونه خیلی اهمیت داشته باشه. تقریبا کودکان دیگه بعد از یک سالگی که دندون هاشون در میان، ما باید مراقبت ها رو، همون مراقبت هایی که بزرگسالان رو در بر میگیره، برای کودکان هم در نظر داشته باشه.
بسیار عالی. پس در کودکان هم در تغذیه، بالاخره دندان به عنوان یک عضوی جهت غذا خوردن و جویدن، و هم در ظاهر بیمار و اون فرد تاثیرگذار و از بود روانشناسی میتونه تاثیر داشته باشه و باید خانواده ها بیشتر بهش اهمیت بدن. نکته‌ای که همیشه در بحث های پوسیدگی دندان مطرح میشه اینه که چه چیزهایی باعث پوسیدگی دندان میشه، چه عواملی تأثیر داره روی پوسیدگی دندان؟
پوسیدگی دندان یک بیماری چند عاملیه، هیچ وقت تک عاملی نیست. خب خیلی از خانواده‌ها فکر میکنن که پوسیدگی فقط به علت عدم بهداشت یا فقط به علت مثلا تغذیه های کربوهیدرات ها اتفاق میفته، در صورتی که پوسیدگی چند عاملیه و فاکتورهای مختلفی رو داره. فاکتورهای اصلی و ابتدایی یک پوسیدگی میتونه شامل همون باکتری هایی که باعث پوسیدگی میشن، مثل حالا بخوام خیلی تخصصی تر بگیم استرپتوکوک موتانس ها و لاکتوباسیل ها هستن، خود دندان به عنوان میزبان، رژیم غذایی و چیزی که همه این سه فاکتور رو در بر میگیره شاید زمان باشه. تمام این عوامل نیاز به زمان دارن که روند پوسیدگی رو برای ما ایجاد کنن. این عواملی که بهش اشاره کردم اینها عوامل ابتدایی و لازمه پوسیدگیه، اما در کنار اینها ما میایم در یک دایره بزرگتر میتونیم عوامل محیطی دهان رو شامل که بزا، پروتئین ها، اینکه بهداشت رو چقدر رعایت میکنه، فلورایدی که داره استفاده میشه، چه نوع قندهایی داره استفاده میشه، پهاش بزاق چقدره، آیا از ایجنت هایی مثل آنتی باکتری ها استفاده میکنه یا نمیکنه، و در یک دایره بزرگتر میتونیم به عوامل اقتصادی، درآمدی، اجتماعی و نگرش افراد نسبت به بهداشت دهانشون و نالجشون اشاره کنیم.
خیلی عالی. یه نکته‌ای که به نظرم خیلی حائز اهمیت اومد اینه که تو موارد اولیه که قاعدتاً مهمتر بودن که جز موارد ابتدایی و اصلی دسته‌بندی شدن، ما طبق اون چیزی که شما فرمودین باکتری‌ها رو داریم به عنوان اون چیزی که قرار پوسیدگی رو ایجاد بکنه، دندان رو داریم به عنوان اون زمینه ایجاد پوسیدگی و رژیم غذایی و زمان. خب کدوم یکی از اینها رو ما میتونیم درش یک دخل و تصرفی انجام بدیم، میتونیم در اونجا یک اثر مثبتی ایجاد بکنیم در این عواملی که شما فرمودین و جلوگیری بکنیم از پوسیدگی و این چرخه رو بشکنیم؟
خب تقریبا ما میتونیم بگیم تو هر سه تاش میتونیم دخالت بکنیم، هر سه تا رو به سمتی ببریم که پوسیدگی برای ما اتفاق نیفته. خب در قدیم به این صورت بود که فقط فکر میکردن پوسیدگی یک بیماری مزمن یک طرفه است، یعنی وقتی که اتفاق میفته دیگه نمیشه جلوشو گرفت. ولی امروزه این تفکری در دندان پزشکی جایی نداره. الان میدونیم که پوسیدگی یک بیماریه که یک تعادل رو به هم میزنه، که اون تعادل چیزی نیست جز این که معدنی شدن و معدنی زدایی شدن، اگه بخوایم حالا فارسیشو بگیم، اینکه دندون‌ها بر اثر این عواملی که ما گفتیم معدنی زدایی میشن، یعنی اون کلسیم، اون فسفات، اون متریالی که میاد این دندون رو چک میده حل میشه، ابه میره و ما باید حالا اینجا کاری بکنیم که ریمینالیزیشن یا معدنی شدن دوباره اتفاق بیفته بر روی این دندون‌ها. با توجه به این مفهومی که الان من بیان کردم، یعنی بتونیم این تعادل رو برقرار بکنیم، حالا ما میتونیم رو اون عواملی که گفتیم بیایم دخل و تصرف کنیم و اونها رو تغییر بدیم. خب ما میدونیم باکتری ها در دهان همه ما وجود دارن. از روزی که دیگه ما دندانمون در حدود سن یک سالگی در میاد، دیگه استرپتوکوک موتانس ها و بقیه باکتری های پوسیدگیزا مهمان ما خواهند شد، در دهان ما خواهند بود و هیچ وقت بین نخواهند رفت. خب این باکتری ها چگونه باعث پوسیدگی دهان ما میشن؟ اینها نیاز دارن که تغذیه بشن. خب این تغذیه همون رژیم غذایی ماست، همون کربوهیدرات های قابل تخمیری هست که اینها میتونن استفادهش بکنن و چه اتفاقی رو باعث بشن که پهاش دهان ما به سمت اسیدی شدن بره، و این پهاش اسیدی باعث میشه که ساختارهای معدنی که در دندون ما وجود داره معدنی زدایی بشن، دمینرالیزیشن اتفاق بیفته، اون ساختارهای کلسیم و فسفات از بین بره و حفره در ابتدا در مینای ما و بعد در آج دندون ما ایجاد بشه که به مرور زمان حالا میتونه اون حفره وسیع بشه و دندون ساختارش از دست بده.
خیلی عالی. یه نکته رو بهش اشاره کردین، این که محیط دهان اسیدی میشه. آیا خوردن هر نوع غذایی محیط دهان رو به سمت اسیدی شدن میبره، یا اینکه نه فقط غذاهای اسیدی و ترش این زمینه رو ایجاد میکنن؟
تقریبا اکثر غذاها به این سمت خواهند برد محیط دهان رو، که گفتم که چون پوشیده یک محیط مولتی فاکتوریاله، خب چیزهای دیگه یعنی عوامل مختلف در کنارش اثر دارن. مثلا میگم که اگه مثلا ما جریان بزاق درستی در دهانمون نداشته باشیم، حتی خوردن یک سیب باعث میشه که پهاش دهان ما به مدت 2 ساعت اسیدی بمونه. و این حالا من در ادامه صحبت درباره پهاش که این مشکلات برای ما بیشتر صحبت خواهم کرد، اما خواستم اینو اشاره کنم که پس عوامل زیادی مثل زمان و خصوصیات دیگه دخالت میکنن در روند پوسیدگی در دهان ما.
خیلی عالی. یه سوالی الان به ذهن من رسید، این که توی مواجهه با مراجعین مطب‌ها حتما برخورد کردین، خیلی از افراد میپرسند که جنس دندون ما خوبه یا نه، چون جنس دندون ما خوب نیست دندونمون دچار پوسیدگی میشن. آیا اصلا چنین چیزی صحت داره؟ آیا جنس دندان من با یه فرد دیگه متفاوته؟
ساختارهای تشکیل دهنده و میزان مینرالیزیشنی که روی دندونهای هر شخص اتفاق میفته با شخص دیگه متفاوت هستش در حقیقت، ولی خیلی عامل مهمی نیست در مقابل بقیه فاکتورهایی که ما داریم. همون چیزی که اشاره کردم در ابتدا، این که اصلا روند پوسیدگی به چه صورته، به این صورته که تعادل بین معدنی شدن و معدنی زدایی اتفاق میفته و هر کدومش کفش سنگین تر بشه به همون سمت میره، اون نقش بزرگتری رو داره که حالا ما میتونیم اون کفه رو با عوامل مختلف مثل رژیم غذایمون، مثل بهداشت، مثل فلوراید و عوامل دیگه کنترل کنیم که این روند به سمت معدنی شدن دوباره پیش بره.
آیا تو راجب بهداشت چندین مرتبه اشاره کردین، این بهداشت رو اگر بخوایم به صورت جزئی واردش بشیم شامل چه چیزهایی میشه؟ خیلی از افراد شاید به این فکر کنن که شامل مسواک زدن به تنهایی. آیا توی بهداشت ما اولا که چه چیزهایی رو باید مد نظر داشته باشیم از ابزارهای بهداشتی، و اینکه نحوه رعایت این و رعایت و استفاده از این ابزارهای بهداشتی چجوری هستش؟
من فکر میکنم که وقتی که ما میخوایم یک موضوعی رو، مثلا موضوع مهمی مثل پوسیدگی رو و نحوه بهداشت رو دربارش صحبت بکنیم، به نظر من باید یه چند استپ بیان عقبتر و اینکه چرا پوسیدگی داره اتفاق میفته یه مقدار صحبت کنیم که حالا بتونیم راههای پیشگیریش رو با همدیگه بحث بکنیم. خب همونطور که گفتم باکتری ها چیکار میکردن؟ باکتری ها میومدن مواد غذایی، مواد کربوهیدرات قابل تخمیر رو برای ما تجزیه میکردن، اسید تولید میکردن، این اسید میرفت روی دهان اثر میذاشت. خب پس ما باید چیکار کنیم؟ در مرحله اول وقتی که ما میدونیم که پهاش دهان ما میاد اسیدی میشه و بافت معدنی مثل کلسیم فسفات ها رو از روی دندون ما جدا میکنه، پس ما باید اولین کار کاری بکنیم که پهاش دهان ما ارتقا پیدا کنه، بره به سمت قلیایی، افزایش پیدا بکنه. خب یکی از این راه ها چیه؟ بهداشت. حالا بهداشت ما از شستشوهای ساده شروع میشه تا خمیر دندون، تا مسواک، خود مسواک، خمیدندان های فلوراید دار و حالا آدامس خوردن ها و چیزهای دیگه که ما میتونیم استفاده بکنیم برای ابین بردن این پهاش اسیدی در دهان.
راجب پهاش اسیدی یه سوالی که به ذهنم میرسه اینه که آیا تعداد دفعات غذا خوردن در روز تأثیر گذاره؟ یعنی آیا بهتره که من در 3 وعده غذایی غذا بخورم یا نه در تعدادهای بیشتر برای اینکه محیط دهان سالمتر و با پهاش بهتری داشته باشم؟
دقیقا به نکته خیلی مهمی اشاره کردید. تعداد دفعات خیلی پر اهمیت تر از حجم اون وعده غذایی که ما میخوریم. یعنی اگه ما بیایم مثلا میگم یک کودکی داشته باشیم، 10 تا شکلات رو بهش بدیم، بگیم که اینها رو بخور، همه اینها رو در 10 دقیقه اول بخوره، خیلی ضررش کمتره تا اینی که بگیم که 5 تا شکلات 5 ساعت بخور. چون هر دفعه که ما مواد کربوهیدرات دار رو مصرف میکنیم در دهان ما، پهاش دهان ما میاد پایین و تا این پهاش اسیدی دهان ما بخواد به حالت نرمال برگرده چیزی حدود 20 تا 30 دقیقه طول میکشه تا بزاق دهان ما بتونه اون پهاش رو برای ما جبران بکنه و بیارتش به سمت قلیایی شدن. خب پس اینجا خیلی اهمیت داره که ما تعداد وعده های کوچکتری داشته باشیم یا میان وعده هایی که میخوریم کمتر خاصیت پوسیدگی زایی و پهاش اسیدی درست کردن رو برای ما داشته باشه. اینجاست که خیلی برای ما اهمیت داره که سعی کنیم که میان وعده هامون رو میان وعده های سالم انتخاب بکنیم و اگه قرار حالا تغذیه‌ای داشته باشیم که شامل این تغذیه پوسیدگی زا باشه اونها رو در یک وعده تموم بکنیم، تقسیمش نکنیم در وعده های کوچیک تا پهاش دندون ما تند ساعت تو پهاش اسیدی قرار بگیره و جلوگیری کنه از دوباره معدنی شدن.
بسیار عالی. در رابطه با پهاش و قندها صحبت کردیم، یه نکته‌ای که بهش در خلال صحبتاتون اشاره کردیم بحث فلوراید بود. شاید سوال در ذهن شنونده ایجاد بشه که راه‌های به دست آوردن فلوراید برای بدن چجوریه؟ آیا حتما فلوراید با مسواک زدن باید انتقال پیدا کنه؟ آیا دهانشویی‌ها حتما باید استفاده بشن یا منابع جایگزین دیگه هم داره که باید به اونها هم توجه بشه؟
بله، منابع فلوریدی که مورد نیاز ما هست برای جلوگیری از پوسیدگی از راه‌های مختلف میتونه تامین بشه. شاید مهمترینش که شاید هیچ کدوم از ما خیلی از شنوندگانم آگاه نباشن، فلوریدی که در آب آشامیدنی هستش و ما استفاده میکنیم. خب این به صورت یک دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی بوده که بیان فلوراید رو در آب آشامیدنی انسان ها قرار بدن تا بتونه از اون خواصش برای جلوگیری از پوسیدگی استفاده بشه و این شاید مهمترین تغییری بود که بشریت در جلوگیری از پوسیدگی ایجاد کرد. آبهای آشامیدنی رو اومد با حالا اون مقدار خاص خودش که 7 پی پی ام فلورایده اومد شارژش کرد و به عنوان مکمل به آب اضافه کرد و همه ما ازش استفاده میکنیم که این خیلی کمک بزرگی بود که خلا خوشبختانه در کشور ما هم این اتفاق افتاده. اکثر جاها حتی در روستاها هم آبها شامل فلوراید هستن که میتونه به طور سیستمیک وارد بدن ما بشه و در ساختار دندون ما بتونه دندون ما رو شکل بده. خب حالا فلوراید چه کاری برای ما انجام میده؟ فلوراید مهمترین کاری که انجام میده باعث دوباره معدنی شدن دهان ما میشه، باعث میشه اون کلسیوم ها و فسفات های آزادی که در محیط دهان ما هستن دوباره رسوب کنن در اون خلل و فرج هایی که روی دندون وجود داشتن و دوباره دهان ما معدنی بشه و جلوگیری کنه اون تعادلی که گفتم، اون تعادل به سمت معدنی شدن پیش ببره و جلوگیری کنه از پوسیدگی بیشتر و حتی میتونه پوسیدگی هایی هم که بعضی وقتا ایجاد شده رو متوقف بکنه و خوشبختانه حتی بتونه نسبت به اسید مقاوم ترش هم بکنه و کمک میکنه که پهاش دهان به سمت قلیایی شدن پیش بره.
بسیار عالی. دو تا سوال الان در ذهن من شکل گرفت با توضیحات بسیار خوبی که شما دادین. یکی این که فرمودین که فلوراید موجود در آب یک فلوراید سیستمیک، آیا فرم موزین هم وجود داره؟ و سوال دوم، آیا استفاده از فلوراید باید مداوم در طول سن باشه یا در دوران کودکی کفایت میکنه؟
نه، ما فلوراید همونطور که گفتم بجز یکی از منابعش منابع آب آشامیدنی بود که گفتم خوشبختانه تو کشور ما هم اتفاق افتاده و داریم استفاده میکنیم، اما چیزی که ما به صورت شخصی باید استفاده کنیم فلوراید های موضعی هستن، یعنی اون فلوراید که تو آب آشامیدنی یک کار اجتماعیه که توسط حکومت ها داره انجام میشه. حالا اون قسمتش که به هر شخصی برمیگرده استفاده از فلوراید های موضعیه که در مثلا خمیر دندون ها به طور شایع وجود داره. میدونیم که هر خمیر دندون هایی که ما به صورت روزانه استفاده میکنیم بالای 1000 پی پی ام فلوراید داره، اون چیزی هستش که مورد نیاز ما هست و ما روزانه داریم استفاده میکنیم و تحقیقات هم نشون داده فلوراید خالی تو اینها تقریبا تا 25% باعث کاهش پوسیدگی میشه. راه های دیگه ای که میشه علاوه بر خمیر دندون که حالا من جلوتر صحبت میکنم که به چه نحو بهتره که استفاده بشه، از وارنیش های فلوراید یه هستش که الان در بازار ما وجود داره و مخصوصا کودکان میتونن بیشتر ازش استفاده بکنن. خب ما میدونیم که خمیردندون‌های فلوراید رو در کودکان زیر دو سال به دلیل مشکلاتی که میتونه براشون علاج سیستمی که به وجود بیاره استفاده نمی‌کنیم. از بالای دو سال خمیردندون‌های فلوراید داشت شروع میشه به استفاده کردن، ولی باید این نکته در نظر داشته باشیم که تا هفت سالگی باید تحت نظر پدر و مادر این کار انجام بشه وقتی دارن خمیردندون‌های فلوراید دار استفاده می‌کنن، تا از بلع اینها جلوگیری بشه. نذاریم که مثلا چون طعم به علت اون طعم خوبی که معمولا خمیردندون ها داره خیلی کودکان راغبن که اونو ببلن، خب این کار جلوگیری بشه. و اینکه حالا نحوه صحیح استفاده از اینم به چه صورته، اینه که ما میدونیم که اگه ما میخوایم از این خمیردندون فلوراید بهترین بهره رو ببریم، باید حداقل زمان مسواک زدنمون چیزی بالای 4 دقیقه باشه تا بتونه این فلوراید اون اثری که ما ازش انتظار داریم رو برای ما انجام بده. فلوراید نیاز به زمان داره، نمیشه در یک مسواک زدن مثلا 10-20 ثانیه‌ای ما بتونیم از اون خصوصیاتش به درستی استفاده بکنیم، نیاز به زمان داره. پس ما سعی میکنیم که زمانی که داریم مسواک میزنیم مسواکمون رو خیلی سریع انجام ندیم، سعی کنیم به تمام نقاط دهانمون این فلوراید رو برسونیم، سطح جلوی دندون، سطح جونده، سطح پشتی دندون، بین دندون ها سعی میکنیم این فلوراید رو برسونیم با زمانی که بهش میدیم و زمان میدیم که این فلوراید آزاد بشه بتونه بره اون کار کردی که ما ازش انتظار داریم رو برای ما انجام بده. و بعد از اون مهمترین چیزی که وجود داره اینه که سعی کنیم که فلوراید رو از دهانمون نشوریم، یعنی ما بعد از این که مسواک زدیم دهانمون رو آب نکشیم، سعی کنیم که اضافات خمیر دندون رو خارج بکنیم و دیگه آب دهانمون رو آب نکشیم که بخوایم تمام اون خمیر دندونی که به صورت کفت دهان ما هست رو خارج بکنه، تا اونها لای دندونهای ما بمونه، مدت زمان بیشتری فرصت داشته باشه تا بتونه کارش رو بهتر انجام بده.
بسیار سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز، مرسی از همراهی شما با مجله پزشکی در 21 فروردین. شنوندگان عزیز میتونید از طریق تلفن 2265-2876 و شماره پیامک 30102 با ما در ارتباط باشید و سوالاتتون رو مطرح کنید.
دندانم خیلی خرابه، میخواستم برم درست کنم، حالا ما میترسیم برم درست کنیم، اگه میشه با گلوشی بریم اونجا دندانم ما رو درست کنم ممنون متشکرم.
من یه نوه‌ای دارم 5 سالشه، برای سر قطره ها خیلی سعی کردیم قطره به دندوناش نخوره، ولی تا 2 سالگی این قطره میدادیم من با سرنگ یا با قطره چکون میدادم تا گلوش، بعدم با دستمال کاغذی خیس میکردم میکشم دندوناش، مسواک انگشتی میکشیدم، ولی متاسفانه دندوناش با همون قطره هم سیاه کرده. بعضی ها الان کشم میخوام چاره چی آقای دکتر ببرم دندون پزشکی دندوناش رو چیکار کنم؟
اینه برای سر همه قطره آهن این کار شده، ممنون میشم من راهنمایی کنید، پس سابق زنگ بزنم. خیلی وقتا وقتی که آدم با دندون درد مواجه میشه با خوردن مسکن آروم میشه، حالا سوال من اینه که آیا واقعا درد دندونی که با مسکن آروم بشه دیگه بهبودی کامله، یا اینکه ممکنه که اون بافتا عفونی شده باشند و به همین خاطر دیگه اون درد آدم احساس نمی کنه؟ در این رابطه لطفا بیشتر توضیح بفرمایید، با تشکر.
ساعت 15:25 اینجا مجله پزشکی با موضوع پوسیدگی دندان در خدمت شما هستیم و استفاده میکنیم از صحبتهای کارشناس محترم جناب آقای دکتر سید رضا خسروانی. دکتر، توی تماسایی که داشتیم مورد اولی که شاید خیلی ها ازش ترس داشته باشن ترس از دندان پزشکی یا فوبیای از دندان پزشکی است. اولا که این ترس آیا قابل کنترل هست و دوما که آیا تحت بیهوشی میتوان درمانهای دندانپزشکی انجام داد یا خیر؟
خب خیلی از افراد جامعه به دلیل اون خاطرات معمولا ناموفقی که در کودکی داشتن دندانپزشکی یک فوبیایی رو دارن. خب علاوه بر کارهای روانشناسی و مراجعه به روانشناس ها که میتونن این رو کنترل کنن براشون، مراجعه به دندانپزشکانی که متخصص هستند و رفتارهای میتونن مثل متخصصان اطفال که میتونن رفتارهای کودک رو کنترل کنن خیلی حائز اهمیت هستش. یک تجربه خوب میتونه اون خاطرات رو از بین ببره. پس ما به عنوان یک دندانپزشک وقتی که با این دسته از بیمارانمون مواجه میشیم، باید سعی کنیم که یک خاطره بهتری رو برای اونها بسازیم، زمان بیشتری رو صرف کنیم تا بتونیم که این درمانها رو انجام بدیم. شاید نیاز باشه که ما قبل از هر پروسه‌ای به اونها توضیح بدیم که چه کاری رو می‌خوایم انجام بدیم، وسایل رو بهشون نشون بدیم، حتی وسایل رو در اختیارشون قرار بدیم، لمسش کنن، و شاید نیاز باشه جایگزین کنیم بعضی کارها رو و یا اصطلاحاتی رو استفاده بکنیم که قابل درک‌تر و فهم‌تر باشه برای اونها. ولی در مواقعی که حالا بیمار فوبیاش خیلی زیاده یا بیمارانی که نمیشه اونها رو بر روی یونیت کنترل کرد، بله مراکزی وجود دارن که میتونن در بیمارستان ها تحت بیهوشی این کار انجام بشه. متخصصین مختلف میتونن اونجا حضور داشته باشند و تحت بیهوشی اون درمان ها رو به راحتی انجام بدن. خوشبختانه مراکز مختلف دولتی هم وجود داره برای این کار تو دانشگاه دندانپزشکی مختلف که میتونن کسب اطلاع بکنن اون مراکز و وقت رو بگیرن و اونجا انجام بدن.
بسیار عالی. پس یه نکته حالا جدایی از این که میشه این ترس رو کنترل کرد، اینه که از این ترس پیشگیری کنیم با بردن فرزندانمون به دندانپزشکان متخصص اطفال، برای اینکه با رفتار درست ترس رو از اونها جدا بکنیم. سوال بعدی در رابطه با قطره آهن بود. آیا روش استفاده قطره آهن تأثیری داره در اینکه دندان‌ها تغییر رنگ بدن؟ و این نکته خیلی مهم، آیا اون تغییر رنگ مساوی است با پوسیدگی؟
خب میدونیم که همه از قدیم این مشکلی بوده که اکثر خانواده‌ها باش درگیر بودند. خب قطره آهن بله تأثیر بر روی قوم میدونیم که اون شکل نازیبایی که روی دندون‌ها ایجاد می‌کنه بوده، اما خیلی جای نگرانی نداره. یعنی این به معنی این نیست که در بزرگسالی هم شخص به همین حالت دندون‌های دائمیش به وجود خواهد اومد، یعنی دندون‌های دائمیش دیگه به اون شکل دندون‌های شیری نخواهد شد. خب خیلی الان داروهای مختلفی وجود داره که حالا این حالت دیگه اتفاق نمیافته توشون. حالا من اسم برندهاشو الان حضور ذهن ندارم، ولی خب برندهایی میتونن استفاده کنن که به صورت پودری هستن، مثلا تای حلق ریخته بشه و اونها باعث این اتفاق نمیشن بر روی دندونها. و یه مقدار بله ساختار دندون رو مستعدتر میکنه، ولی جای نگرانی خیلی زیادی نداره. فقط در صورتی معمولا برای درمان مراجعه میکنن که باعث پوسیدگی شده باشه و یا این نازیبایی که روی دندونها به وجود اومده باعث خجالت و یا مشکلات روحی برای اون شخص ایجاد کرده باشه.
بسیار عالی. سوال بعدی که شنونده محترم مطرح کردن در رابطه با استفاده از مسکن‌ها بود. غالب افراد جامعه زمانی که دچار دندان درد میشن به دندانپزشک مراجعه میکنن. پس وقتی مسکن مصرف میکنن و این درد از بین میره، مراجعه به دندانپزشک هم از بین خواهد رفت. آیا پوسیدگی دندان فقط باعث درد خواهد شد و تسکین اون درد مساوی است با درمان، یا نه روند همچنان ادامه خواهد داشت؟
لزوماً پوسیدگی دندان همراه با درد نخواهد بود. در اکثر مواقع افراد از پوسیدگی های دندان خود بی اطلاع هستند و به دلیل این عدم علائمه که اصلا دیر به پزشک مراجعه میکنن، و وقتی به پزشک مراجعه میکنن، به دندان پزشکشون مراجعه میکنن که کار از کار گذشته، تخریب بسیاری صورت گرفته یا دندون نیاز به درمان ریشه پیدا میکنه، و اینجور مواقع است که بیشتر افراد با علائم میان.